با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب مکاشفه، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند عیسی مسیح در پیامش به کلیسای فیلادلفیا در 7 موضوع آنها را مورد تحسین قرار داد. موضوع اول که در ارتباط با آگاهی خداوند از کارهای نیکوی آنان بود را بررسی نمودیم. اکنون به بررسی بقیه این موضوعات و این فصل ادامه می دهیم. 2. دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمی تواند آن را ببندد. این می تواند دری برای شادی در خداوند و یا دری برای معرفت و شناخت کتاب مقدس باشد. شخصا معتقدم که این در شناخت و فهم کتاب مقدس است که به این معنا است وقتی او در را باز می کند، هدف و قصد او برای شما این است که وارد آن شوید، چون به شما این امکان را می دهد که کلام خدا را شهادت داده و اعلام کنید. هرگاه خداوند کلام و پیامش برای شما را باز می کند تا بفهمید، توانایی شهادت دادن و در میان گذاشتن آن را نیز به شما می دهد. با انجام این کار یک شادمانی درونی در قلب شما ایجاد می شود، چون کلام او را درک کرده و خدا را در زندگیتان اطاعت نموده و جلال می دهید. 3. زیرا با اینکه قدرت تو کم است. منظور از قدرت در اینجا نیرو و قوت است. این کلیسا جمعی از ایمانداران فروتن بودند که تعدادشان زیاد نبود. ساختمان‌ها و برنامه‌های چشمگیری نداشتند. گاهی خسته می‌شوم که می‌شنوم امروزه هر گروه مسیحی در تلاش برای گزارش دادن درباره فعالیتشان است. می‌دانم که ما نیز در این برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا گاهی از فعالیتمان گزارش می‌دهیم. دوست من، ولی واقعیت این است که هیچ یک از اینها ارزش چندانی ندارد. علاقه داریم در این رابطه صحبت کنیم یا بشنویم که تعداد زیادی با گوش دادن به برنامه‌های ما درباره کلام خدا ایمان آورده و عیسی مسیح را پذیرفتند، ولی در واقع باید گفت این نکته موضوع مهم و اصلی نیست. نکته مهم این است که آیا ما واقعاً کلام خدا را در میان گذاشته و اعلام می‌کنیم؟ خداوند است که شمارش و تعداد افراد را انجام می‌دهد. خدا کامپیوتر یا ماشین حساب آسمانی خود را دارد که تمام این امور و ارقام را در نظر دارد و محاسبه می کند و به ما می گوید بهتر است به این امور کاری نداشته باشیم. با توجه به نامه اول قرنتیان فصل 4 آیه 3، پولس رسول گفته است که من حتی خودم را نیز داوری و قضاوت نمی کنم. چرا چنین نمی کند؟ چون در واقع میگوید ممکن است تعداد کسانی را که ایمان آورده اند بیش از آن تعدادی که واقعا ایماندار هستند تخمین بزنم. شاید به شیوهی صحبت کنم که به شما تصور اشتباهی از واقعیت بدهم. امکان دارد که من کمی متفاوت از آن شیوهی که خدا با آن نگاه میکند توجه کنم. بهتر است صبر کنم تا زمانی که به حضور او بروم و آنگاه تعداد صحیح و حقیقی را در خواهم یافت. 4. تعلیم مرا نگاه داشته ای. در روزگاری که این حقیقت انکار می شود که تمام کتاب مقدس الهام خدا است، این کلیسا به کتاب مقدس ایمان داشت که کلام مقتدر و الهام شده از طرف خدا می باشد. یک الهیدان امروزی سازشکار ادعا کرده است که هیچ شخص باهوشی نمیتواند به این موضوع ایمان داشته باشد که تمام کتاب مقدس الهام خدا است. خب، مطمئناً از نظر این فرد من یک شخص کمهوش و نادان هستم، چون به این حقیقت کاملاً ایمان دارم که خدا تمام کتاب مقدس را الهام کرده است. البته در صورتی که این الهیدانی که امروزه خود را به اصطلاح خداشناس می داند حق داشته باشد و صادقانه سخن بگوید، که البته بایستی عنوان کنم حقیقت خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است و این فرد در اشتباه است. 5 و نام مرا انکار نکرده ای. در زمانی که خداوند عیسی مسیح توسط انبوه تعالیم و مکاتب رد می شود، در اینجا گروهی از ایمانداران هستند که توسط اعلام این حقیقت که او هم خدا و هم انسان است که برای نجات و آمرزش گناهکاران جانش را فدا کرد، صادق و وفادار به او باقی ماندند. به این کلیسا در فیلادلفیا عنوانهای متفاوتی داده شده است. بعضی آن را کلیسای مبشری نامیدند. بعضی آن را کلیسای خدمتگزار می نامند و از دیدگاه بعضی دیگر کلیسای زنده است. تمام این عنوانها و خصوصیات درست و مناسب هستند. من شخصا مایلم آن را کلیسای بیدار یا کلیسای متعهد به کتاب مقدس بنامم. این یک کلیسای کتاب مقدسی بود. آنچه خداوند عیسی مسیح در اینجا تاکید کرده است، این قسمت از آیه می باشد. تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. در آن ایام بی ایمانی و شک، خداوند عیسی مسیح این کلیسا را تحسین می کند چون کلام او را نگاه داشته است. این کلیسایی است که کلام خدا را اعلام و پخش می کرد و تا آنجایی که می دانیم، این کلیسا در میان 7 کلیسای دیگر مدتی طولانی ادامه به حیات داد. یعنی تا قرون 13 میلادی به طور دائمی وجود داشت. این کلیسا توسط حکومت ترک‌های سلجوقی از بین رفت زمانی که با خشونت شدید تمام ایماندارانی که در این کلیسا باقی مانده بودند را به قتل رساندند. این کلیسا همچنین یک کلیسای مبشری بود. امروزه بسیاری معتقدند این واقعیت که مسیحیت به زودی در هندوستان رواج یافت به این دلیل بود که این کلیسا مبشرانی را به آنجا فرستاده بود. در مکاشفه فصل 3 آیه 9 می‌خوانیم: توجه کن، این از کاری که من خواهم کرد. آنانی را که از جماعت شیطان هستند و ادعای یهودیت می‌کنند ولی نیستند و دروغ می‌گویند، خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افکند و آنان خواهند دانست که تو محبوب من هستی. در این زمان باقی مانده ایماندار در میان قوم اسرائیل که نجات یافته بود، از کنیسه و یهودیت بیرون آمده بودند. آنها دیگر به شریعت موسی به عنوان وسیله‌ای برای نجات و پاک شدن اعتقاد نداشتند. آنهایی که هنوز به کنیسه می رفتند، در واقع به یک مکتب و مذهب دروغین باور داشتند. پولس رسول در کتاب رومیان فصل 9 آیه 6 به طور واضح در این مورد صحبت کرده است. زیرا از نسل یعقوب بودن دلیل نمی شود که همه اسرائیلی حقیقی باشند. این افراد دیگر یهودی حقیقی نبودند. پولس کسانی را که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند اسرائیلی حقیقی می داند. بر طبق گزارش های تاریخی، ایگاناتیوس به یک وضعیت محلی اشاره می کند که ایماندارانی که قبلا یهودی بودند اکنون به همان ایمانی موعظه می کردند که زمانی آن را رد می نمودند. باید توجه داشت که امپراتوری روم یهودیان را به سرزمین های مختلف در مستعمراتی که داشتند انتقال می داد. آنها به سرزمین های بیگانه فرستاده می شدند، همانطوری که در اینجا نیز می بینیم که تعداد زیادی از یهودیان در شهر فیلادلفیا بودند. 6. آنها را خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افکند و آنان خواهند دانست که تو محبوب من هستی. خداوند عیسی مسیح در اینجا میگوید که او کاری خواهد کرد که دشمنان کلیسای فیلادلفیا بدانند که او کلیسایش را دوست دارد. این ششمین تحسین و تشویق خداوند بود. در مکاشفه فصل 3 آیه 10 میخوانیم: زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را از آزمایش های سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. 7. این هفتمین تحسین از این کلیسا است که کلام خدا را در عمل حفظ کرده و نگاه داشت. با توجه به نامه تسالونیکی فصل 3 آیه 5، این همان صبر و انتظاری است که آنان برای آمدن عیسی مسیح داشتند تا بیاید و آنها را از این دنیا ببرد. در زمان حاضر آشکار شده که درک و شناخت اصول مربوط به آخرت در ایمان مسیحی از قرن 20 تا امروز بیش از مجموع قرن‌های گذشته گسترش یافته است. در عرض 50 سال گذشته نوعی بیداری و آگاهی در کشورهای مسیحی و در سراسر دنیا و حتی در میان فرقه‌های سازشکار در ارتباط با بازگشت عیسی مسیح مشاهده می شود. زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی. من ایمان دارم که خدا هنوز هم امروز نسبت به دنیایی که کلامش را رعایت کرده است، صبور است. زمان ما مانند زمان نوح در گذشته نیست. آنها در آن ایام هنوز کلام نوشته شده خدا را نداشتند، ولی با این وجود خدا ایشان را داوری نمود، چون آنها مردی را داشتند که پیام خدا را به ایشان اعلام کرد. اما امروز ما کلام نوشته شده خدا را داریم. کتاب مقدس را می توان تقریبا به بسیاری از زبانهای زنده دنیا در هر سرزمینی یافت. در تمام قاره‌های دنیا کلام خدا قابل دسترسی و مطالعه است. اگر کسی واقعا خواهان پیروی از تعالیم خدا باشد، چنین امکانی برای او فراهم می باشد. کلیسای فیلادلفیا کلیسایی بود که به کلام خدا ایمان داشت و مطابق آن زندگی و رفتار می کرد. و من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمام جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید، حفظ خواهم کرد. سخن نهایی تشویق‌آمیز خداوند به کلیسایش این است که با ایام مصیبت عظیم روبرو نخواهد شد و خداوند او را حفظ خواهد نمود. با توجه به نامه اول تسالونیکی فصل 4 آیه 13 الی 18 کلیسا از این دنیا برداشته خواهد شد که این موضوع با توجه به تیتوس فصل 2 آیه 13 باعث آرامش و امید برای ایمانداران کلیسا خواهد شد و همین صبر و انتظار سبب می شود که بر طبق عبرانیان فصل 6 آیه 12 از طریق صبر و ایمان به تمام وعده های خدا دست یابند. با توجه به انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24 و مکاشفه فصل 13 آیه 1 الی 8 و آیه 11 الی 17 کلیسا با ایام مصیبت عظیم روبرو نخواهد شد و در انتظار روبرویی و آمدن عیسی مسیح است. آزمایش سخت به طور واضح و آشکار اشاره‌ای به ایام مصیبت عظیم می باشد که در سطح جهانی است. پس از اینکه در کتاب مکاشفه در فصل‌های 4 و 5 تصویری از آنچه در آسمان اتفاق می افتد را مشاهده می کنیم، در فصل‌های 6 الی 19 درباره ایام مصیبت عظیم نوشته شده است. این همان ایامی است که خداوند در اینجا به عنوان آزمایش سخت عنوان کرده که قرار است بر تمام جهان واقع شود. من تو را از آن آزمایش سخت حفظ خواهم کرد. او میگوید که آنها را از آن ایام پر از مصیبت که بر زمین خواهد آمد، یعنی از آن آزمایش سخت و دوره امتحان و داوری حفظ خواهد نمود. منظور او این است که آنها به طور کامل از آن ایام رهایی و رستگاری خواهند یافت. با توجه به حفاظت و نگهداری او نمیتوانید چنین تصور کنید که این کلیسا با ایام مصیبت عظیم روبرو خواهد شد. بنابراین من یقین دارم که دوره کلیسای فیلادلفیا تا زمان برداشته شدن کلیسا از روی زمین ادامه خواهد یافت. این کلیسایی است که در آن زمان زمین را ترک خواهد نمود، همانطوری که خواهیم دید کلیسای لاودیکیه کلیسایی است که به عنوان سازمانی مذهبی در این دنیا ادامه به حیات خواهد داد، گرچه خداوند از آن کلیسا دعوت به ایمان می کند و تعداد زیادی نیز حتی در کلیسای لاودیکیه به سوی عیسی مسیح باز خواهند گشت و در زمان برداشته شدن کلیسا زمین را ترک خواهند نمود، ولی کلیسایی نیز خواهد بود که با ایام مصیبت عظیم روبرو خواهد شد و این همان کلیسای مرتد یا کلیسای لاودیکیه می باشد. بنابراین آنچه در این آیات می‌بینیم در ارتباط با آمدن عیسی مسیح برای بردن متعلقان خودش از این دنیا است و وعده‌اش به کلیسای فیلادلفیا که با آن ایام سختی که بر روی زمین خواهد آمد روبرو نخواهد شد. در اینجا به نکته‌ای که یکی از مفسرین کتاب مکاشفه عنوان کرده اشاره می‌کنم. اگر روبوده شدن کلیسا در قرن اول انجام می شد و پس از آن ایام مصیبت عظیمی که کتاب مکاشفه شرح می دهد اتفاق می افتاد، آنها مطمئن بودند که نجات می‌یافتند. در مقابل باید گفت آن افرادی که از 12 قبیله اسرائیل با توجه به مکاشفه فصل 7 آیه 4 برگزیده و مهر زده خواهند شد، به طور آشکار با ایام مصیبت عظیم روبرو می شوند. این نکته نشان می دهد که روبوده شدن کلیسا باید قبل از ایام مصیبت عظیم اتفاق بیفتند. چنین وعده نجات ظاهراً برای آنها غیر ممکن بود اگر روبوده شدن کلیسا پس از ایام مصیبت عظیم و قبل از بازگشت عیسی مسیح و برقراری پادشاهیش انجام می شد. در مکاشفه فصل 3 آیه 11 می خوانیم: به زودی می آیم، آنچه را داری محکم نگاه دار و نگذار کسی تاج تو را برو باید. به زودی می آیم در واقع به معنای به سرعت یا سریع می باشد. اینجا در واقع آمدن ناگهانی مورد نظر است. یعنی او در زمانی خواهد آمد که آنها انتظارش را ندارند. این نکته به این معنا نیست که او فوراً و به زودی خواهد آمد، بلکه آمدن او ناگهانی خواهد بود. این همان وعده ای است که امید کلیسا می باشد. در واقع کلیسا در انتظار ایام مصیبت عظیم نیست. در هیچ جای کتاب مقدس یا کتاب مکاشفه گفته نشده که شما باید آماده و مجهز به سلاح‌ها شوید چون با ایام مصیبت عظیم روبرو خواهید شد. او هرگز چنین نگفته است. ولی با توجه به تیتوس فصل 2 آیه 13 گفته است: اگر چنین زندگی کنیم می توانیم با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی باشیم که در آن خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح با شکوه و جلالش ظاهر خواهد شد. اجازه دهید دوباره بگویم که کلیسای فیلادلفیا کلیسای بیدار، یعنی کلیسایی را نمایندگی می کند که به سوی کلام خدا بازگشته است. همین کلیسا یعنی کلیسای حقیقی خداوند است که از زمین روبوده شده و فکر نمی کنم که بتوانید آنها را به یک فرقه یا کلیساهای محلی محدود کنید. اعضای این کلیسا امروزه در تمام کشورهای دنیا پخش می باشند و در خواهید یافت که بعضی از آنها به سازمانهای غیر عادی تعلق دارند. این نکته را من نمی فهمم، ولی به من مربوط نیست. این موضوعی است که خداوند رسیدگی خواهد کرد. در مکاشفه فصل 3 آیه 12 می خوانیم: من کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. او هرگز از آنجا نخواهد رفت و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول می کند و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. امروزه در شهر فیلادلفیا دو ستون قدیمی یافت می‌شوند. یکی از آنها متعلق به کلیسای دوران بیزانس است که فکر نمی‌کنم در اینجا به آن ستون اشاره شده باشد. ولی همچنین ستون دیگری نیز در کنار تپه‌ای در میان درختان قرار دارد. این ستون تنها اثری است که از شهر قدیمی در زمان یوحنا به جا مانده است. من کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. کلیسا در این شهر از بین رفته است، ولی هنوز آن ستون ثابت و پابرجاست. و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول می کند و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. این پاسپورت و ویزای یک ایماندار است که به او به عنوان یک شهروند آسمان اجازه خواهد داد تا آزادانه بر روی این زمین یا هر مکان دیگری در جهان خدا حرکت کند. او همچنین ستونی است که هرگز آنجا را ترک نخواهد کرد، ولی با پاسپورت خدا می تواند به همه جا برود. گرچه این موضوع ضد و نقیض به نظر می رسد، ولی به طرزی عالی و پربرکت حقیقت دارد. همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. این نام اوست. ما یک نام جدید نداریم، بلکه او می گوید که خودش یک نام جدید خواهد داشت که به ما خواهد داد. این نام جدید یک رابطه شخصی است که ما با او خواهیم داشت. در مکاشفه فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم: ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیسا می‌گوید بشنوید. خداوند پیامی دارد که به هر یک از کلیساها اعلام می‌کند. آنچه گفته است برای آن کلیسای محلی کاربرد داشت، ولی همچنین برای ما نیز امروز مورد استفاده می‌باشد و پیام دارد. پیام عیسی مسیح به کلیسای لاودیکیه. نامه عیسی مسیح به کلیسای لاودیکیه آخرین نامه در میان 7 نامه به کلیساها می باشد. واعظی معروف کلیسای لاودیکیه را کلیسای سازشکار نامیده است. شهر لاودیکیه در سالهای 261 الی 241 قبل از میلاد توسط آنتیخوس دوم ساخته شد. یک بنیاد حکومت سلوکی دارد. سلوکوس یکی از فرمانداران اسکندر کبیر بود که سوریه را گرفت. لیسمیاخوس آسیای صغیر را تحت اختیار خود گرفت، اما ظاهراً سلوکوس به سرزمین او نفوذ کرد و بعضی از بخش‌های حکومت او را به علاوه شهر لاودیکیه را تصاحب کرد. لاودیکیه در فاصله حدود 65 کیلومتری شرق شهر افسوس در کنار رود لیکوس قرار داشت که به رودخانه ماندر میپیوست. در محلی که به نام دروازه فریگیه‌ها نامیده میشود قرار دارد. از سمت شرق کاروانهای شتر از طریق این دروازه به شهر لاودیکیه میآمدند. این جاده ای بود که از شرق می آمد و به شهر افسوس رسیده و از آنجا به ملیتوس و سپس به ازمیر یا اسمیرنا می رفت. لاودیکیه در یک محل حساس و در یک دره بزرگ بنا شده بود. امروز آثار باستانی شهر به طور عمده زیر آوارها قرار دارد. نام آن به معنای عدالت برای مردم است، که از نام لاودیسیه همسر آنتیخوس گرفته شده است. گرچه چندین شهر دیگر نیز با همین نام یافت شده اند، ولی شهری که در اینجا قرار داشت از بقیه معروفتر بود. در بین شهر لاودیکیه تا کوههای فریگیان در این دره معبد آناتولی بزرگی برای خدای فریگان به نام منکارو ساخته شده بود که خدای قدیمی این منطقه بود. معبد مرکز اصلی همه فعالیت‌های اجتماعی، اداری، تجارت و امور مذهبی بود. بازار بزرگی در آنجا قرار داشت و بیگانگان از همه جا برای تجارت به آنجا می آمدند. حدس می زنم که بازار بزرگ امروزی شهر استانبول بسیار شبیه آن بازار بود. دوستان عزیز، در برنامه آینده توضیحات بیشتری در ارتباط با شهر لاودیکیه خواهم داد و سپس به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه خواهیم داد.